هم که کارشناسی محترم برنامه جناب آقای دکتر بیات هستن و طبق روال این برنامه در ابتدا ایشون صحبتهایی رو مطرح میکنن که پیام های تندرستی است و بیشتر در این برنامه هایی که در خدمتون بودیم در مورد چگونگی کنترل وزن با ورزش صحبت شد با شما شنوندگان عزیز. در بخش دوم ایشون در مورد سالمندان صحبت میکنن و در مورد بیماری افسردگی به صورت خاص و در پایان برنامه هم پاسخ به سوالات شما. آقای دکتر بیات سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که همواره با این سری از برنامه ها همراه هستن، تلاش میکنن که یک سری نکات علمی رو در ذهنشون بشمارن که زمانی که ورزش رو به عنوان یه رکن اصلی در زندگیشون وارد کردن، حدود ورزش رو بدونن، شدتی که قلب باید بالا بره ضربانش بدونن، بحث تعریق در ورزش رو توجه بکنن، لباس ورزشی رو بشناسن، بحث تغذیه قبل از ورزششون و یک سری دستورالعمل‌های در مورد آسیب دیدگی این ورزش رو انشالله بتونن آگاهی بهش داشته باشن که بهتر از طریق ورزش به سلامتیشون کمک بکنن. امیدوارم که این برنامه ها مورد استفاده این عزیزان هم قرار بگیره.
بسیار سپاسگزاریم جناب دکتر بیات. خب طبق روال برنامه پیام‌های تندرستی و طبق روال این چند برنامه که در خدمت شما بودیم در مورد چگونگی کنترل وزن با ورزش.
بله، بحث وزن و کنترل اون یکی از ارکان مهم تندرستی امروزه در جهان شناخته میشه و پزشکان شاخه اسپورت مدیسین به اون تاکید دارن. ضمن اینکه هیچ کتابی در رابطه با اون جسمانی رو نمیبینیم که کنترل وزن درش نباشه. منتها هر کدوم از یک جهت بیشتر بررسی کردن و بعضی از کتاب واقعا نقاط قوت داره، بعضی از کتاب نقاط ضعف داره و همچنین در کتاب‌های فیزیولوژی ورزشی هم به مبحثی به نام کنترل وزن توجه شده. چرا؟ چون ورزش تاثیر شایان توجهی روی کنترل وزن داره. علاوه بر ورزش ما میبینیم تغذیه هم همینطور، اونم روی کنترل وزن خیلی بحث مهمی است. ضمن که اگر وزنی بیهوده بالا بره زیاد و پایین بره، بیماری ها هم داره خودشو نشون میده از این طریق. و چرا ما میگیم وزن در تندرستی مهمه؟ بذار این که ما جسه ما، قلب ما برای جسه ما طراحی شده. اگر بیاد وزن بالا بره، وزن چربی، این قلب دیگه نمیتونه این وزن اضافه رو تحمل کنه، بیماری قلبی هم ممکنه به وجود بیاره. یا رگ ها و عروق ما برای این وزن و جسه ژنتیکی ما طراحی شده و اون خالق عالم خداوند بزرگ در حقیقت تمامی اینها رو روی یک بحثی به نام بحث اون تعادل، تعادل بدن، تعادل مایعات بدن، تعادل جذب و دفع بدن و میزان جذب کالری و مصرف کالری بدن طراحی کرده. و ما اگر بیایم به این قضیه بی تفاوت باشیم، میبینیم اضافه وزن بیش از حد و یا کاهش وزن بیش از حد بیماری های قابل توجهی رو برای انسان به وجود میاره که حتی میتونه درمان ناپذیر باشن. اینا ما در رابطه با اندازه گیری وزن رسیدیم به این بحث در جلسه گذشته. گفتیم ما سه روش رو در دنیا متداوله و اون رو جهت استدلال شنوندگان عزیزم ما ارائه میدیم. یکی بی ام آی، شاخص توده بدن، که ما محاسبه کردیم وزن و فرد رو به صورت یک کسر کشیدیم، وزن فرد رو به کیلوگرم صورت کسر گذاشتیم و قدش به متر، البته نه اینکه به سانتی متر. ما اگه 1.80 سانتی متر بکنیم 1.80، این رو به توان 2 در مخرج کسر قرار بدیم. این عدد رو خیلی ساده حساب بکنیم، اگر حاصلش بین 20 تا 25 باشه طبیعیه برای زنان و مردان. اگر 27 تا میخودم 25 تا 27 اضافه وزن، 27 تا 30 چاقی درجه 1 و 30 تا 40 چاقی درجه 2، 40 به بالا دیگه خیلی خطرناکه اگر کسی در این طیف به سر میبره. از این ورم در لاغری هم اگر 18 تا 19 99 باشه کمبود وزن، زیر 18 لاغری. خب این یک محاسبه. دور کمر به دور لگن، در بحث دور کمر به دور لگن ما متری رو ازش استفاده میکنیم از ناحیه ناف. دور کمر رو کامل اندازه گیری میکنیم. دور کمر یک آقا فرض میشه فرض کنین 85 سانتی متر. دور لگن این آقا رو فرض کنیم در سن 30 تا 39 سال باشه این مرد، ما میگیریم میشه 100، میشه 85 تقسیم بر 100، حاصل 85 صد. 85 صد رو به یه جدولی ما باز باید رجوع بدیم. برای مردان 30 تا 39 سال بیشتر کتاب‌های آماده جسمانی جدولش رو ترسیم کردن. حالا ما این عدد 85 صد رو میایم قرار میدیم در جدول، میبینیم اگر کمتر از 84 صدم باشه عالیه، 84 صدم تا 91 صدم متوسطه. پس این آقا که مرد هستن در حقیقت بین عدد 85 صدم بین این طیف قرار میگیره، متوسط تعریف میشه. در حقیقت باز نه زیاد بده نه زیاد خوب. اما اگر بیشتر از 96 صدم بود دیگه خیلی بد تلقی میشد در این جدول. حالا یه خانم رو با همین مشخصات، یعنی 85 دور کمر باشه، دور لگن 600 تقسیم بکنیم، با متر اندازه گیری بکنیم تقسیم بکنیم، 85 صدم ببینیم برای این خانم 30 تا 39 ساله چه وضعیتی داره. برای خانم ها باید پایین تر باشه این عدد، لذا 72 صدم کمتر خوبه، 72 تا 78 صدم متوسطه، 79 تا 84 صدم بده و بالاتر از 84 صدم خیلی بد برای این خانم با همون سنه. عددش هم همونه که مطابق مرده، اما برای خانم ها خیلی بده این عدد و برای آقایون دیدیم متوسط بود. بنابراین این مرز رو ما باید این جدول رو در حقیقت در اختیار بگیریم و همواره خودمون تست کنیم هر چند ماه یک.
اگه بالاتر از یک باشه چی عدد؟
بالاتر از یک برای فرض کنین یک مرد فرض کنین 60 ساله خوبه. اگر یک چنین فردی که 30 تا 39 ساله بره بالای یک بسیار بسیار بده، یعنی باید خیلی سریع اقدام کنه. چه اقدامی؟ ما نمیتونیم دوره لگن خواسته رو بگیریم بتراشیم، از استخوان ها بیشتر مترو گذروندیم دو سر لگن و دور تا دور. بنابراین باید دوره کمر رو ما میتونیم با تغذیه مناسب یا کنترل شده با نظر یک متخصص تغذیه و با ورزش مناسب با نظر یک متخصص ورزش که کارشناسای تربیت بدنی هستن به اون عدد نرمال یا استاندارد خودمون رو نزدیک بکنیم. این یکی دیگر از اندازه‌گیری های برای این که ببینیم اصلا وزن ما خوب توضیح شده، اضافه وزن داریم نداریم، اضافه چربی داریم یا خیر.
تو پایان این بخش های دکتر، اونایی که به ظاهر شکمی برجسته تر و پهلوهای بزرگتر دارن معمولا این عدد بالاتر از یک میشه دیگه.
اونا بله باید اونا توجه بکنن، هیچگاه دور کمر از دور لگن نزنه بالا. اگر یه چنین فرآیندی به وقوع پیوسته سریعا اقدام بکنن برای ورزششون، منتها این سریعا که ما میگیم این نیست که بیان سریع در عرض یک هفته 20 کیلو کم کنن، خیر، سریعا یعنی سریعا تصمیم بگیرن، چون برای اینا سخت ورزش کردن، تصمیم بگیرن برای کاهش وزنشون با پیاده روی شروع بکنن با نظر پزشک و متخصص ورزش، کم کم شروع بکنن که در ظرف حالا 6 ماه یک سال تأخیری نکنن، کم کم این دور کمر به دور لگن رو هم استاندارد.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز، همراه برنامه کانون تندرستی هستید. شماره 162 شماره تلفنی هست که تهرانی های عزیز میتونن با اون از طریق اون با شبکه ورزش و سازمان صدا و سیما در ارتباط باشن. این شماره مختص تهرانی ها هست، تکرار میکنم 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 021-2781 برای عزیزان شهرستانی هست که از طریق اون میتونن نظرهای خودشون رو در مورد برنامه های شبکه ورزش به ما بگن. 30162 هم شماره هست که از طریق اون میتونید برای ما پیامک بکنید. اما ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر بیاد و در مورد ورزش سالمندی هست ادامه گفتگوی ما. آقای دکتر
میخواهش میکنم در رابطه با ورزش سالمندی ما رسیدیم به بحث این که آیا موانعی در راه ورزش برای سالمندان وجود داره. دیدیم که بله بعضی از بیماری ها ممکنه جلوی اون ورزش مفیدشون رو بگیره. خب سالمندی که سالمه و سالها ورزش کرده و یک ریشه ژنتیکی خوب هم داشته و یک روحی و نشاط خوبی هم داشته، ما نگران اونها زیاد نیستیم. با همه شوخی میکنن، نشاط دارن، میخندن، تغذیه خوبی دارن. در سالمندی ما میبینیم از جوانان هم بانشادترن، خود جوانها هم اونا رو تحسین میکنن. اما نگران سالمندانی هستیم که به دلایل حالا یا ژنتیکی یا محیطی یا معلولیت ها یا حوادث مختلف دچار یک بیماری شدن، جلوی ورزششون رو میگیره. برای اینا ورزش باید با احتیاط بیشتری باشه و برنامه‌ریزی شده. در بیماری های سالمندان ما رسیدیم به سالمندی و افسردگی. خب ریشه افسردگی رو اگر ما بیام امروز من افسرده برمیگرده به سالهای از کودکی من تا به حال، چگونه در چه خانواده‌ای بزرگ شدم، پدر و مادر من چگونه با هم درگیر بودن، درگیریشون حاد میشد، منو تنها میذاشتن، به مشکلات تربیتی من توجه نداشتن، منو تنبیه میکردن، کتک میزدن. همه اینها ریشه این شده که من امروز این روحی و خلق و خو رو به صورت عاداتی از دیدگاه محیطی کسب کرده باشم. در مدرسه هم معلمم فرضاً منو تنبیه میکرده، جلوی صف میبرده، به جای تشویق مشکلاتی برام وجود داشته، ورزشم اونچنان نقش‌آفرین نبوده در تعلیم تربیت من، و اینکه حالا ساعتی یک ساعت در هفته ورزش که ورزش علمی و تربیتی نیست. ما 7 ساعت باید در هر روز هفته 1 ساعت ورزش رو برای کودک در نظر بگیریم تا اون نشاطش برآورده بشه. بنابراین ریشه افسردگی ما جلسه گذشته اشاره کردیم میتونه حوادث باشه. حالا در سنین سالمندی حوادثی میگه که از دست دادن دوست و فامیل و آشنا و در حقیقت حوادث دیگری باشه که موجب این افسردگی شده باشه. دوم داروها باشه، داروهایی که مجبور مصرف کنه، پزشک بهش گفته، و متأسفانه جامعه هستیم در مصرف دارو حائز رتبه های بالایی هستیم در دنیا. یه آماری وزارت بهداشت داده بود، ما معادل هندوستان داشتیم دارو مصرف میکردیم در چند سال گذشته. حالا دقیقاً سالهای اخیر نمیدونم آمار چیه، ولی جامعه 1 میلیاردی هندوستان رو مقایسه کنیم با 60 70 میلیون ایرانی یا 80 میلیون ایرانی، میبینیم مصرف خیلی بالا بود، به نحوی که به هر حال هشدارها رو داد وزارت بهداشتمون که هر دارویی رو استفاده نکنیم و داروهایی که مورد نیازه بدیم. خب بعضی از داروهایی که مصرف میکنه فرد رو افسرده میکنه، دیگه نمیتونه در حقیقت همواره باید یه غذاهای محدودی رو مثلا مصرف کنه.
اون جامعه هند که آقای دکتر میفرمایید فقط به تعداد جمعیت کشور ما معلول داره.
بله،
یعنی حالا با این تفاصیل ما بررسی میکنیم طبق صحبت شما میزان مصرف دارو در کشورمون و هند واقعا سرسام‌آور این.
بله بله، یعنی ما این نکته خیلی مهمه، از این دکتر به اون دکتر، از اون دارو به اون دارو، و هر کدوم از این داروها یه عوارض دیگری ایجاد کنه، و این یه بحث دیگه. در حقیقت برمیگرده به ژن‌ها. حالا به چه صورت، به خصوص از وقتی هورمون‌ها رو شناختن، بیوشیمی در پزشکی نقش آفرین شد، شاید 40 سال پیش بود که متوجه شدن این هورمون‌ها قدرت داخلی خیلی نقش داره در زندگی لحظه‌ای ما، من جمله در همین افسردگی ما هورمون کاتکولامین ها غلبه میکنن، هورمون جنگ و گریز. حالا در بعضی فردا میگن سروتونینشون بالا، زود عصبانی میشن، زود خودخور میشن، زود هیجان دارن، استرس دارن، دلشوره دارن، همین ها. بنابراین ریشه افسردگی امروز ما برمیگرده به خیلی نکاتی که در زندگی ما باید به اون توجه میشده، از کودکی عادت میشده، یه تعلیم تربیت پیشرفته جلوشو میتونه بگیره، و یه فردی رو که حتی ژنتیکی هم مشکل داشته باشه به یه فردی که هیچگاه تا پایان عمرش افسرده نشه تبدیل کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر. شنوندگان عزیز، نوبت رسیده به جوابگویی سوالات شما شنوندگان عزیز که خدمتتون عرض کردم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر و همکاران محترمتون. سوالی که داشتم این بود که در کنار حرکتایی که ما واسه تربیت عضلات ناحیه شکم و پهلوها استفاده میکنیم، آیا استفاده از مکمل‌های چربی سوز میتونه مفید باشه یا اصلا توصیه میشه یا نخه؟ ممنونم،
خدافظ
شما.
بله، سوالی که خیلی از شنوندگان مطرح میکنن، مکمل های چربی سوز، اصلا به چربی سوز ها ما مکمل میگیم آقای دکتر یا؟
بله، در حقیقت جزء مکمل هایی هستن یا داروهایی هستن که بعضی انواعش رو ما میتونیم جزء مکمل بگیم، بعضیش رو جزء مواد حتی غیر مجاز گاهی اوقات تلقی بکنیم. اما سوال کردن که آیا مفید هست یا خیر. مسلما مفیده از دیدگاه اینکه ما بیایم کم کنیم، شکل میده به اونجا مطمئن. ولی مضر از دیدگاه عوارضش، چون هر کدوم از این مکمل ها و داروها یه عوارض اگر طولانی مدت به خصوص استفاده بشن و بدون نظر پزشک، که در حال حاضر در کشور ما شاید بگیم اکثرا 90%شون بدون نظر پزشک داره مصرف میشه و حتی بدون نظر بهداشت درمان داره قاچاقی وارد میشه از مرزها به صورت همینطوری، یه ده میگیرن و میارن به عنوان اینکه حالا جنس خارجیه، هر جنس خارجی که سازندش نمیاد درش بسوزه برای نسل ایرانی ما که ما از مرزها وارد کنیم و اونو مصرف بکنیم. بنابراین اگر در دنیا از یه چنین مکمل های استفاده میشه، اگر ما در یک مرکز پزشکی ورزشی این رو بدم، من مطمئنم روی اصول دادن، هیچ نگرانی نیست برای ما. اما اگر سر خود از داروخونه یا از مرکزی یا از کسی یا یه مربی ورزش داره این کار رو میکنه، کاملا اشتباه است. بنابراین این مرز رو باید ما رعایت بکنیم. مطمئنن بعضی از قهرمانان که حالا در حقیقت با تمرین میتونن به این وزن ایدئال برسن، چربی این نواحی شکم و کمرشون که چربی مزاحم کم بشه، کسان نیازی ندارن به اینها، با تمرینش خارق‌العاده طاقت فرسا سعی میکنن این نواحی رو، چربیش و شکم بیشتر برن، نواحی پهلوها رو، دویدن بیشتر، همه اینها کمک بکنه این و کنترل تغذیه. اینو میتونه یه فرد رو بدون استفاده از چربی سوز و مکمل ها تا پایان عمر در ایدئال ترین وضعیت عضلات شکم و پهلوها نگه داره. بنابراین تمرین یه مقدار سختی داره ولی به جاش مطمئنه که دیگه عوارضی نداره. اما بعضی از ورزشکارا، من نمیخوام اسم ببرم، من خودم با تیمای مختلف بدنسازی کار کردم، خب اینها ما هرچی هم تمرینات مفیدی رو میدادیم بازم شاید اون ژنتیکش یا تیپ بدنیش که اندومورف بود جواب نمیداد. خب مراجعه میدادیم، رجوع میدادیم به پزشک و متخصص تغذیه. خب یه دوره خاصی در اون دوره آمادگی عمومی بدنسازی، یک سال دو سال اونم نه زیاد، که اون دو تا سه ماه فرضاً از این چربی سوزا استفاده میکردن و اینها با همراه تمریناتی که میدادیم ما جواب میگرفتن و دیگه لازم نبود در سنین بعد و بعدش که کنترل میکردن زندگیشون از نظر تغذیه و تمریناتی که کمک بکنه این نواحی چربی کم بشه، دیگه هیچگاه لازم نبود از این قرصای چربی سوز استفاده بکنن. اما ما میبینیم افرادی که میخوان تمرین نکنن در تیمای ملی، در تیمای باشگاهی ما،
بدون تمرین در واقع میخوان،
بدون تمرین و بدون زحمت میخوان با این قرصای چربی سوز به این رشد برسن، اینا عوارض روی بدنشون ایجاد خواهد کرد، بدن که اینا دائمی میخورن و اگر یه کم قد بکنن فوق العاده چربی نواحی زیاد میشه و خودشون به صورت شل و وارفته این عضلات چربی ها نشون میده.
آیا دکتر این چربی سوزا که مصرف میشه چربی کل بدن رو کم میکنه یا فقط موضعی عمل میکنه؟
اینا بیشتر چربی موضعیه، در حقیقت هدف اینه که موضعی عمل بکنه، چون اگر قرار بشه روی چربی خون ما فکر کنیم یه چربی دیگه میشه،
مثلا ناحیه دست ها یا پاها، یا چربی اون نقاط هم کمتر میشه،
چربی کل نواحی رو در حقیقت زیر پوستی رو، منتها چربی زیر پوستی شاید مثلا 20-30% این چربی اضافه باشه و بنابراین ما دیگه یه موقعی هست که دیگه قرصا و دارو هم اثر نمیکنه و اون باید روش زندگیش و تمریناتش رو بهبود بده که دائما این فرم نگهداری بشه و الا ما نمیتونیم بیان بگیم به عنوان اینکه حالا ویتامین ها خیلی زود جذب میشن دائما به جای میوه ما ویتامین بخوریم.
یه سوالی هم سریع اگر امکانش هست جواب بدید، عمل های جراحی مثل حالا
لایپوساکشن، لایپوساکشن عمل جراحی، این پدیده ها ساخته شده برای افرادی که دیگه در شرف بیماری های حاد هستن و این بیماری ها داره زندگیشون رو تهدید میکنه و اون موقع اصلا دیگه ورزش هم نمیتونه بکنه، دارو فقط باید بخوره و به دلیل اینکه چربیش هم باز کم نمیشه، با این میزان چربیش بالای 40% و خیلی بالاست، در اون موقع است که مجبورن با این عملای جراحی به سلامتی اون کمک بکنن، بافت چربی در بدنش به این نفع کاهش بدن غیر طبیعی و در حقیقت خودش هم عوارضی داره. عزیزانی که برای زیبایی این کارو میکنن کاملا با پزشکا مشورت کنن، بسیار از پزشکا توصیه نمیکنن برای زیبایی ما این کارو بکنیم، با همین تمرین و یه خورده کنترل وزن و تغذیه، کنترل تغذیه میتونه بهبود پیدا کنه. بنابراین لایپوساکشن هم خودش پدیده است که در حقیقت مشکلاتی رو به بار میاره و به همین دلیله که برای افرادی که ضروریه و پزشک تعیین میکنه و در شرف بیماری قلبی هستن توصیه میشه، برای افراد غیره که به عنوان زیبایی میخوان استفاده بکنن عوارضشو پزشکا براشون گوشزد میکنه.
بسیار سپاسگزارم. تماس دیگه ای رو میشنویم و آقای دکتر جوابگو خواهند بود.
سلام، ببخشید من وزنم 30 کیلو قدم 180. مثلا ببینم چه ورزشی بکنم یا چه رژیمی چاقی و چه رو چاقی. خیلی ممنون، جنتی هستم که.
خب این دوستمون با توجه به قد و وزنی که گفتن طبیعتاً اضافه وزن دارن آقای دکتر.
بله آقای جنتی از کرمان، در حقیقت 130 کیلو وزن، حالا باید دید مقدارش ممکنه استخوان بندیشون درشت باشه، این جزء وزن اضافه محسوب نمیشه، وزن فعاله، مهم نیست. ممکنه فرض کنیم ما یه کشتیگیری رو یادمه که مال کشور کوبا بود 130 کیلو بود، این اضافه وزنش همه عضله بود که یادمه با آقای خادم در فوق سنگین مبارزه میکردن،
بدن بسیار منطف،
بدن بسیار منطف، وارو میزد باشم، یعنی هم یه ژیمناست بود، هم یه شاید بگیم دونده بود چون غربش خستگین پذیر نبود، هم یه وزن بردار بادی بیلدر بود ظاهر بدنش، و این وزنش ممکن بود 130 کیلوش اضافه وزن عضله باشه، چربیش وقتی میگرفتین شاید فرضاً حالا 10% بود، 12% بود، اضافه چربی هم نداشت.
با توجه به اینکه این دوستمون اشاره کردن که چه ورزشی رو انجام بدم، طبیعتاً ورزش نمی‌کنن و میتونه چربی بدنشون بیشتر باشه.
همین در این بحثی که ما اندازه‌گیری‌هایی که در بخش اولی صحبتام امروز گفتم نیاز داریم. اول دور کمر به دور لگنشون هم بگیرن. اینجا اگر دیدن دور کمر 20 سانتی زده بیشتر از دور لگن، خب نشون میده تناسب ندارن، چربیشون بالا، چربی موزهشون بالاست و باید اینو کم بکنن. ولی اگر دیدن نه دور کمر به دور لگن 10 سانتی دور کمرشون کوچیکتر از دور لگنه، نشون میده یه تناسب دارن از این نظر ژنتیکی، هستن به این صورت بودن و استخوان بندیشون و چربی سنجی نقاط دیگر بدنشون. چربی سنجی نقاط دیگر بدن، ما حالا شاید وسایل بادی آنالایزر فرضاً نباشه در شهرشون، یا اگر باشه متأسفانه یه باشگاهی داشته باشن که پول خیلی کلانی بگیرن برای این کار، چون مراکز تجاری الان ساخته شده، خدمت هم دارن میکنن، ولی خب پول هم میگیرن، پول هم دوست دارن، خدمت هم دوست دارن، و در حقیقت شاید یه عده توانایی داشته باشن، افراد معمولی و یه دانشجو یه دانش آموزی هیچ وقت نمیتونه بچین یه چنین پولی رو از والدینش درخواست کنه بره برای این در حقیقت استفاده از این پدیده. ما مرکز دولتی هم نداریم که این دستگاه رو گذاشته باشه به وفور و بادی آنالایزر، اما دستگاه چربی سنج رو اگر آگاهی پیدا بکنم با یه کولیسه مهندسی هم میشه، با یه گیره معمولی هم شاید بشه، با یه دستگاهی که در حقیقت با میتونیم بگیم کالیپر یا چربی سنج هم ساخته شده در خود کشورم، اونم میشه اندازه گیریش میتونه دقیق باشه و نشون بده چربی کدام نقاطشون بالاست، و وقتی چربی نقاط بدن رو اندازه گیری بکنن چربی کل بدن رو نشون میده. اگر این چربی کل بدن زد بالای مثلا 25% 30%، پس این اضافه است، بنابراین وزنشون اضافه است و باید کم کنن. اما ما بایستی اینو خدمتشون بگیم که به هیچ وجه ناامید نشن. من تعداد زیادی از عزیزان رو که بالای 130 کیلو هم بودن حتی دیدم که بعد از منتها 2-3 سال، نه بعد از یکی دو ماه، نرن دنبال این پدیده که یکی دو ماه 20 کیلو 30 کیلو وزن کم بکنن. قدر مسلم ایشون اینه که 35-40-45 کیلو ممکنه اضافه وزن داشته باشن، به هیچ وجه نیان این اضافه وزن رو ظرف مدت دو ماه یک ماه، حتما در بلند مدت هر 6 ماه 6 ماه برنامه‌ریزی بکنن برای 2-3 سال وزنشون رو کم کم به حد اعتدال میرسونن، و بعدم چون آگاهی پیدا کردن دیگه اجازه نمیدن بالا بره. بنابراین برنامه غذایی با متخصص تغذیه مشورت کنن و یا پزشکانی که در این زمینه قدرت و متابولیسم اولا قبل از هر چیز به اونا مراجعه بکنن که ببینن هورمونی نباشه.
پس اول پزشک قدرت
و متابولیسم، بله متابولیسم داخلی که
بعد از اون پزشک تغذیه و ورزش‌های هوازی که
و بعد به در حقیقت متخصصین ورزشی برای زیر نظر پزشکان یک برنامه پزشکی ورزشی برای کنترل وزن که با تمرین هوازی شروع میشه. اما اگر ایشون تلاش داشته باشه بدوه، اصلا شاید نتونه بدوه، با پیاده روی هیچ اشکال نداره، ذره ذره تمرین خودشو نشون میده، حداقل اون 8 هفته اول برای تطابق و سازگاریه، بعد از 8 هفته است که تازه اثرات ورزش خودشو کم کم نشون میده، 6 ماه اول هم باز یک کم نشون میده، بعد از 6 ماه کم کم اثرات طولانی مدت ورزش ظاهر میشه و کم کم میتونن به این وزن مطلوبشون ظرف چند سال برسن. تغذیه هم این نیست که خودشون رو محروم کنن بگم من اصلا میوه فقط بخورم، اشتباهه. اصلا فقط پروتئین بخورم، اشتباهه. قطعا متخصص تغذیه بهشون خواهد گفت که چگونه برنامه‌ریزی بکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. به اتفاق شما و همکارانم از حضور شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های کانون تندرستی. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
به 92 مگاهرتز آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط،
فاصله وقتی از دست میدیم روی زمین نشینیم، دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر کمیز میگم
آقای سلام، این یه علی
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش.
مثل مهتاب که از خاطر شب می گذرد، هر شب آهسته از آفاق دلم می گذری. دوستان، به لحظات ملکوتی از آن صبح نزدیک و نزدیکتر می شیم. ازتون دعوت می کنیم شنونده برنامه به نام خدا باشید.
محبوب مهربانم،